بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث تزاهم صحبت این شد که اگر یعنی فرمودن از میزا با اصل مطلب بست مدعا درسته با یه مناقشه که ما کردیم این که اگر تنافی شد بین دو حکم یعنی اسمش بزاری تزاهم بین دو حکم که یکیش در موضوعش قدرت گرفته شده یکیش در موضوعش قدرت این مطلق هست که مشروطی به قدرت نیست. خب اون مطلق تکون و مقدمن بر اونی که مشروطه. این رو قبلا ما گفتیم این مرمون ویزا تقدمش رو قبول دارن گفتن تقدمه لیکن از باب از مرجحات باب تزاهم شمردن گفتیم این مورد باب مورد تزاهم نیست این مورد باب ورود و موروده که اونی که در موضوعش در اون حکمی که در موضوعش قدرت گرفتن شده یعنی اون حکمی که مطلقه برای حکم مقید وارده یعنی وارده این که موضوع رو منتفیش میکنه نه اینکه دو تا حکم در اتصال با هم یه تزاهم میکنه اصلا یکی که میاد میده یه موضوع نداره حکمی نیست چیزی از بی موضوع حکمی نیست تا ای با تزاهم میکنه باری خلاف الحال با این اختلاف که ما گفتیم تقدیم مطلق بر مشروط از باب تقدیم دلیل وارد است بر دلیل مورود یا اینکه از مرجعات باب تزاهم بگیریم فعلا کاری به این جهت نداریم بس در این شده که در این موارد این قسمت تزاهم که اسمش تزاهم بودستن ترتب ممکنه یا ترتب ممکنه است این بحث رو کجا کردن؟ اول مسئله فرعی رو بگیم تا جای محل بحث رو بیانش کنیم بحث وضوع از با قصد یا جمع بشن مهم بگیم وضوع از آنیه مقصوبه وضوع از آنیه مقصوبه اولا محل کلامی که میخواییم بحث بکنیم و مربوط با باب تزاهمه اونجاییست که آب خودش قسمی نباشه اگر آب قسمی باشه این شقوق و احتمالاتی که بعضی میکنیم هیچ نمیاد این از بحث تزاهم تزاهم به همین معنایی که میگیم از بحث تزاهم خارجه او برگشت بینه که این آب قسمی که من وضوع باش میگیرم این وضوع من هم تصرف در قسمه و حرامه این وضوع اگر حرام شد این دیگه عبادی واقع نمیشه و صحیح نیست این به بحث تزاهم مربوط نیست شبیه بحث تزاهم تعارض اگر آب غصبی باشه محل بحث ما نیست این بحثی که حالا میخواییم قیام کنیم اگر آب غصبی نباشه آب غیر غصبی فرض کنیم مباخ کسی هم تملک نکرده این آب رو در یک ظرف غصبی ریخته شده میخواییم از این آب وضوع بگیریم باز وضوع از این دو جور میشه یکی به اقتماس میشه یکی به اختراق یه وقت ما میخواییم دستمون بزنیم توی آب توی این کاسه غصبی باش وضوع بگیریم این هم باز محل بحث نیست وضوع به نحوه اقتماس محل بحث نیست واضح میشه بعد چرا محل بحث نیست و اون بحثی که داریم چیه اگر وضوع به نحوه اختراق باشه که بخوام یک مشت آبی از این کاسه بردارم و باش وضوع بگیرم این هم دو جوره یکی اینه که به قدر یه وضوع ابتدایی کاسه میزنم تو این کاسه به قدر وضوع آب برمیدارم خب این آب که برداشتی آمد جدا شد از این آبیش با چیزی نداره باز وضوع در اشکالی نداره بحث نیست چیزی نیست این نمر کلام در وضوع از آنیه قصبی به نحو اختراقه که مشت مشت میخوام آباد برم یه مشت بردارم اول صورت بشورم بعد یه مشت دستم بشورم یه مشت این دستم بشورم این وضوع چطور این است که در رو به همه اینا بحث شده اعمال شده ها بکش صحابش این است اینجا که وضوع به نحو اختراق اگر آنیه منحصر نباشه یعنی چند تا کسی آب اونجا هست، آبای مباح، یکی یعنی زرفای مباح، آب هم توش آب همشون بس هلیم مباحه، توی چند تا کسی مال خودمون آب توشه، یک کسی قصبی هم اینجا هست آب توشه. اینجا او خم بزرگ بگیرم از این به حوی اقتراب شطور این بگیر اشکال ندارم. چرا؟ به جد تنافی بین اون حکم حرمت، حرمت اقتراب از او و وجوب بزرگ اصلا نیست، چون وضوع واجب است برای کسی که تمکن داره از استعمال ما. با بودن چند تا کاسه آب دیگه که من تمکن از استعمال ما دارم، حالا در مقام تطبیق آمدم خارج از یه مقدمه حرام مرتکب شدم، اون کار حرامی کردم، وضوع هم گرفتم، چه اشکال داره؟ مثل این که آدم با اتومبیل حرام بره برای مکه، گاراژ زیاده، بعضی گاراژ اتومبیلشون رو اجاره میدن، راضی هستن، یکی راضی نیست زور نرسته مخصوبه، اپنی از اون بای اتومبیل مخصوب بره باش مکه، میره مکه، چی میشه؟ این مقدمه هران واقع شده، اما هشت سهی مانعی ندارد، جهت مانعی رو بعد نالو میشه ایتمانی و ملخص بچش اینه، به این که در صورت عدم انحصار و بودن ما مطلق بین وجوب وجوب و حرمت و حرمت غصب هیچ تنافی اینجا نیست، یعنی امتصال اینا با هم تنافی ندارن که ما بیم احکام باب تزاهم بار کنیم، تعارض من هیچ تنافی با هم ندارن، من اون غصب رو امتصال میکنم، وضوع هم میگیرم. پس حرمت غصب باب در این مورد، در مورد عدم انحصار و بودن افراد مختلف متعدد، فرد حلال داره، فرد مباح هم داره، فرد حلال و فرد حرام، در اینجا هیچ تنافی بین حرمت غصب و وجوب وضوع نیست. هر کسی میتونه امتصال کنه، وجوب وضوع امتصال کنه، بلا از کسی خودش وضوع بگیره، حرمت غصب هم امتصال کنه، ترک کنه. این دو حکم هم تنافی چه ندارم میتونه، وقتی تنافی ندارم هر دو ثابت. حالا یک کسی اومد اعمال کرد یه مقدمه حرامی برد و بعدم وضوع گرفت، اول کار حرامی که از آمد اون تو برمیداره، لیکن در این دستش که میخواد بشوره تا اینجا قصد غربت کامل کرد و هیچ اشکالی نداره، هیچ جهت برای فساد عبادت پیدا نمیشه. فساد زدن به اینکه مقدمه حج حرام باشه، حج صحیح باشه، هیچ ضرر نداره. انما السلام در جایی است که آب منحصر باشه به کاسه غصبی. در موضوع به نحوه اختراف اگر آب منحصر شد به یک کاسه غصبی، این کاسه غصبی توش آب هست، اینجا قهرن دادن به انحصار، مثل اینکه در راه مکه منحصر کردن باید اتومبیل یا تیاره غصبی سوار بشه، چاره نداره، یا باید نره مکه یا باید در مکه باید تیاره غصبی سوار بشه، اینجا قهرن تنافی به این حکم پیدا میشه. یه بحثی که حرمت غصبه که میگه اینجا نخلیت اختراف نکن و نتیجه شده که بزن نگیر، اون میگه وضو بگیر که مقدمش بر اختراف، بین این دو تا حکم جمع ممکن نیست، امتثال این دو تا حکم ممکن نیست، هر دو رو بخوام با هم ثابتن معنی تضاهم اینه. پس من حرمت این رو با وجوب وضو بخوام اینجا امتثال بکنم، از افتان باید نیاد مرا کم پیدا باشه نمیتونه امتثال بکنم، نه آدم اینجا مرا کم امتونه امتثال شب کنه، خب خواب شده، یا باید خواب شد بکنه از اونجا قصد بکنه، یا خواب شد بکنه تا که وضو بکنه، این دو تا حکم با هم جمع میشن با بحث تضاهم اینجاست، اینجا مربوط محل کلام است که گفتن در صورت این انحصار وضو باطله. در اوره اینجور داره در صورت این انحصار وضو باطله، و حاشیه هایی هم که هست که از این حاشیه همه همینجور میگن، در صورت عدم، در صورت عدم این انحصار و وجود فرد مباح وضو صحیح، در صورت این انحصار وضو باطله. چرا؟ به جهتی بین این دو تا امر تضاهم میشه، به یه قوی این امر و این وجوب وضو و حرمت غصب با هم تضاهم میکنه، تنافی میکنه در مقام امتصال، هر دو که با هم نمیشه، مثالی که لا محاله که شاید از بین بره، به حیث اون این رو از باب تضاهم گرفتن، گفتن دلیل حرمت غصب مطلق است، نه مشروط به قدرت، دلیل وجوب وضو مشروط به قدرت، اون دلیل موضوع اینو برمیداره، یعنی تمکن از وضوع اینجا برمیداره، تمکن عرفیست و ممتنه و شرعن کل ممتنه عقلی کنه، من اینجا قدرت ندارم، به این مثل این است که قدرت عقلی ندارم و کسی که قدرت نداره موضوع وجود وضوع نیست، مثلا در این فرض حرمت مقدمه، حالا یا به ملاک تزاهم و مرجعه باب تزاهم یا به ملاک بحث کنی فرض کنید ورود که ما گفتیم فرق نمی کنید این جهت در نتیجه علا حد زباس که گفتن امر به خود نحیه از غصب و حرمت غصب اینجا مقدمه به جهت موضوع او رو بشه بیداره موضوع وجود بزرگ من میداره شخص رو آجزش بکنه وقتی آجز کفت همون بکنه این فتوایش که همه بهش دارن تا اینجا این حرف کسی هست این اصلا این حرف اشکال نداره فقط یه بحث علی واقع شده به این که آیا ترتبی که شما تثبیت کردید از پایدش چی؟ نه متزاهمه این دوتا حکم خب ترتب اینجا قائل بشید علا فرض اسیان اون امر به هر نحوی که فرض کنید با فرض اسیان حرمت وضوع واجب باشه پس وضوع چکون و صحیح هم اتا الله عمره اگه اسیان کرد و اختلاف کرد این وضوع چکون و صحیح هم این بحث جریان ترتب بدن این مورد آیا ترتب جاری میشه یا جاری نمیشه این هم اکثرا اونایی که ترتب گفتن گفتن جاری نمیشه فقط بعضی دارا تعبیر کشید گفتن ترتب جاری میشه خب اون کسی که میگه ترتب اینجا ممکن نیست جا جای ترتب نیست اون ترتبی که ما بیان کردیم و استدلال کردیم ارش اینجا جاش نیست و ذالک به جهت که در باب ترتب ما گفتیم بیدیم که ما یه جور تصویری میکنیم که نتیجتاً امر به ضدین هر دو ثابتن منتهاش در لاحویتش یه خلالی وارد آوردیم گفتیم احد ما مشروط به اسیان آخره این کار کاری کرد که امر به ضدین هر دو ثابت باشن و ضرری نداره به این معنا مثلا تقلیلی که مرحوم میرزا گفتن امر به مثل امر اهم که ثابت میشه که اینجا پس به حرمت غصب این امر که ثابت میشه این امر چی داره این دعوت نحو متعلق خودش داره به جای دیگه کار نداره به متعلق خودش کار داره اون امر دیگه که معلق میشه بر عدم اتیان به این بر فرض عدم اتیان متعلق محفظه مشروطه دیگه شرط وجود اون امر اتیان این امره و عدم امتصال این در فرض عدم امتصال این گفتن اون امر مطلق پایین نمیاد که اینجا در دعاویتی داشته باشه که بلا دعاویت این امر معارضه بکنه این هم بالا نمیره به موضوع خودش کارنده چون موضوع خودش عدم الاتیانه میگه این عدم الاتیان به هم بخوره نخوره این دعاویتی نسبت به اونه داره که موضوع خودش پس نه امر به مهم یسعد یاد مزاحمت با او بکنه نه امر به اهم ینزل تو اینکه با این معارضه بکنه مزاحمت بکنه این ملخص بیان این بکنه رخی ترتب از میزا نقل کردیم و گفتن کسی ایچه همه ایمان خب ما این مناقشه کردیم جور دیگه بیان کردیم گفتیم ما امر به اهم و مهم رو یه جوری با هم میتونیم فرض بکنیم که اینا در دعاویت مسئله فعلیت دعاویت با هم تعالی تزاهم نداشته باشیم چون امر به ضدین تنافیشون با هم در اون مسئله فعلیت دعاویت اگر در ظرفی که اون از خارج قطع نظر این امر دوم اون به دعاویت نمیرسه شرطی از شرایط به دعاویت رسیدنش مختله به این که مسلی یا نمیدونم کسی که مکلف بنابر اعتقاد نداشته باشه هر امری دعاویتش مشروط به اینه که مکلف در مقام امتصال باشه اهل اطاعت باشه اگه کسی اهل اطاعت باشه مسلمن این مقام رو نداره این قهرم به فعلیت دعاویت نمیرسه وقتی این به فعلیت دعاویت نمیرسه از ناحیه نبودن جهتش اون امر فعلی میشه چرا بخوای فعلی میشه اون امر به غیر اهم یعنی امر به مهم فعلی میشه به جهت در این جایی که میخواد فعلی بشه مزاحمه در دعاویت نداره در دعاویت فعلیه مزاحمه نداره اون امر به اهم فرض اینه که شرط دعاویت فعلیش مختل پس او مانع داره از غیر از این جهت دیگه مختل کرده دعاویتشون و امر پس امر به مهم با امر به هم تنافی با هم دیگه ندارن اون هم نمیگه که شما اون این امر به مهم نمیگید که شما در مقام اطاعت باشید و نباشید، یک بعضی موضوعشه. پس اینا هیچ شدون با هم تنافی ندارن. به همون بیان توضیح دادیم که گفتیم این توضیح فرمایش امام معصوم رسنه به بیان آخر گفتیم. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما در وقتی که ترتب قائل بیم چه به اون بیان چه به این بیان، دو تا عمل فعلی به دو تا ضد قائل شدیم در زمان هم دیگه. وقت میگن شما این ضابط رو در نظر داشته باشید، ببینید چطور اینجا منطبق نمیشه. چرا شما امر به وضوع مفرد درست کنید بعد از سقوط اون امر، اون نهی یا هنوز امر نهی هست؟ اگر نهی هست به وجودهی، به وجودهی نه به امتصاله، به وجودهی موضوعی نباید میدارد. وقتی موضوع برمیداره این اساس نداره، وجه نداره که ثابت باشه، باید یه دلیل باشه نثابت کنه. این دلیل فرع وجود موضوعه. اگر نهی از غصب به وجوده، گفتیم اینجور فرض اینه که بارز بر اون معنی بارز اوست، یعنی اون دلیل همقدر که ثابت شد موضوع بر این باقی نیست. پس نهی از نهی حرمت غصب و نهی از تصرف غصب، این به وجوده این امر رو، این امر دیگر رو از اساس میزنه، موضوعش رو منتفی میکنه. پس دلیل هم اینجا نیست، موضوع که نباشه یه دلیل اقتضایی نداره. که ما بحث ترتبی که خوندیم این بود که عقلا وقتی جمع بین دو ممکن به این نه ممکن شد، دو دلیل موضوع داشت و مقتضی داشت، مانعی داشت که تنافی در دعاویت بود. اون تنافی در دعاویت رو منتفی کردیم، دو تا امر ثابت میشه. رضا گفتم بعد از امکان ترتب در وقوعش ما محتاج به دلیل نیستیم. چرا؟ ما هم این امر، امر به ازاله، هم امر به صلات، هر دو موضوع داشت، مقتضی داشت، همه چیز داشت. فقط گیرش از پس باید ثابت بشه. گیرش کجا بود؟ گیرش در جهت تنافی در دعاویت بود. تنافی در دعاویت رفع و هر دستان مختلفش تا مختلفی دو دلگی ثابت میشه. اما اگر یکی از این حکمات جوری باشه که به وجوده موضوع دلیل آخر رو برمیداره، وقتی موضوع باید شد دلیل نداره، اصل دلیل حضر میگه، ما هزار سال بیان ترتب تصویر بکنیم، چی امرو اینجا ثابت بکنیم؟ کدوم دلیل؟ معلوم شد یا نشد؟ که اون خلاصه کلام این یک معلومی رو میگن بحث ترتب یه بحثی بود که فقط به درد یه مقام میخورد، تنافی در اون مقام که من شیخ اصول عدله شده بود به عدم شمول عدله، اون تنافی رو برداشت. عدله فی نفسه ثابت بود، میخواست ثابت بکنه، این محضور عقلی هجره یک رو اونو برداشتی. اما دو دلیلی که یه حرمت و یه وجوبی که عهد ما اگر ثابت شد که حرمت غصب اگر ثابت شد به وجوده، موضوع و دلیل و همه چیز از اون طرف میبرستیم. موضوع چرا دلیل میده؟ دلیل چه اختزایی داره؟ اختی موضوعش نیست. خب این طرف تصویه مانش چیه؟ اون امری که میخواد اینجا ثابت بشه، ما طرف تو تصویه کردیم علا فرضی اسیان امری باشه، حالا اون امری چه دلیل ثابت بشه؟ که اون امر امر باطل از نبودن موضوعش تو نیست اصلا. پس بحث این مضمون بحث ترتب اینجا هیچ فایده‌ای نداره و توهم ترتب در این مقام توهم باطلیه. این مفهوم میزه خانم. البته تعبیرهای مختلف دارن، بحث ترتب بوده جایش که ملاک باشه، نمیدونم چی باشه، بحث ملاک اونا بعد توضیح کرد کلماتشون. واقعی مطلب اینه که وقتی که ما احد و تکلیفیم دلیل دیگر رو به کلی از دین مرده، ترتب رو بین حکمه کنیم حکمه؟ حکمین باید مختزی داشته باشه که این ترتب دفع مانع بکنه. مثل میگه که چون مختزی نداره چطور من به ترتب بیام این بحث درست بکنم؟ با یک نحاظه دیگه که ذکر کنن که بعد نحاظه میشه. این خلاصه یه فرمایشش مرحوم ایزاد که به نحوه ترتب هم اینجا نمیشه امر ثابت کرد. پس امر به وضوع ثابته و یکون و وضوع با این باطل مطلقا در مقابل مرحوم ایزاد. البته این بچی هم بر عدم جرایان ترتب مرحوم آجاز بودن، این هم متعرض میشین این نظر کنیش. اما در مقابل مرحوم ایزا آمدن بچی دیگه گفتن ما یک سوال از شما میکنیم، اون قدرتی که شرط تکلیفه در باب وضوع، اون قدرت بر جمعی افعال، یعنی از اول بعد یه جام بعد قدرت بر تمام افعال داشته باشیم فعلا تا این که امر وضوع ثابت باشه، یا قدرت تدریجیست؟ هر آنی باید اون آن قدرت ثابت باشه. اگر قدرت تدریجی از اول تا آخر ما پیانسی ما شما ثابت بکنیم، خب مردوی این امرو درست کردیم و دادی هم ثابته شد. میگن بحث ترتب اینه که من کاری میکنم که در یک امر اون طرف مهم امر مهم در جایی دعویت داشته باشه که او دعویت داشته باشه و من باید در این امر مهم در موضوعش قدرت و تمکن از امتصالم باشه. اگر بنا شد شما بگید به این که قدرت از سماع اول شد، یعنی در اول آن اول من باید مقدار تمام وضوع و قدرت بر آب داشته باشم، خب این نمیشه. من فرض کنم یه مشتاله اختلاف که برداشتم مشت بعدیش دور حرامه، این حرمت از این بره. الان من تمکنی بر همش ندارم. اما اگر بگید قدرت مستمر شرطه، در هر حال این جزء قدرت که کردن کافیه برای امر. میگن برای اثبات این مطلب که خود اینجوریه برای شما بیان بکنید، اگر یک کسی آب وضو میگیره از یک جایی که این آب تدریجا میاد و این چیز تدریجا آب میاد و اگر حالا که میخواد مشتش پر بشه دیگه آب از اون نمیاد، خب وقتی آب نمیاد من تمکن ندارم. اما در آن بعد یه لحظه بعد که همه چیز ترتیب چیز به همه خوره باز آب پیدا میشه. یعنی من حسابی بکنم از اول وقت تا از اول وضو تا آخر وضو در هر فعلی که میرسه من قدرت دارم بر استعمال این آب. همچی کسی میگه داش وضو واجبه واجب نیست، میگه دیگه نمواجبه، من میتونم وضو بگیرم و استعمال آب بکنم هیچ مدت نیست تزلزلی نمیخوره. شرط نیست در باب وضو که از اول وقت ما به قدر یه وضو آب داشته باشیم و تمکن داشته باشیم که استعمال این آب رو بخواییم در وضو. شاهدش اینه که اگر بناشون یه جای تدریجی آب پیدا میشه لحظه لحظه یه مشت آب یه غرفه آب پیدا میشه، در غرفه اول که من بقیه آب رو ندارم که تمکن از کس آب غیر واجب ما هم پس بگید شما در اون لحظه اول که غیر واجبی، چون این شرط نیست از اول بازم واجب همه آب وضو باشه. حالا که غیر واجبی پس موضوع باطل امر وضو نداری، این حرف رو نمیزنی. تمکن تدریجی به نظر تو کافیه؟ اگه تمکن تدریجی کافیه پس ما میگیم این کسی که ما حساب میکنیم تدریجا هر مشتی که اعتراف میکنه که تمکن داره برای فرض اسیان او تمکن از وضو داره نسبت به این جزء. جزء بعدی من همینطور. پس ما یه موضوعی فرض میکنیم از اول تا آخر کسی که تدریجا اعتراف میکنه این تدریجا قدرت بر وضو براش حاصل میشه و در ظرف هر عملی قدرت بر وضو داره. خب این موضوع وضو براش محققه، موضوع وضو وضو، پس چرا اگر ما واقعی عمل وضو نداره؟ شما این اشکاری که میکنید دیگه دین که همین غرفه اول که فرض کنید میخواد برداره بر فرض برداشتنش هنوز قدرت بر استعمال ما از اول تا آخر نداره، حرامه. چون بگیم این بر فرض اینه که ما اون قدرتی شرط میکنیم در اول عمل قدرت و وجدان تمام ما رو فرض کنیم. اگر وجدان هر مقدار از آب در هر جزی مقدار اون جز کافی باشه برای امر، مثل همین مثال که میزنیم یه چیزی در کار نیست اما آب تدریجا پیدا میشه، اگه این مشت بر نداره مشت بعدی نیست مثلا فرض کنیم، این تدریجا که قدرت پیدا میشه آیا من تکلیف وجود دارم یا نه برام تمام بکنم؟ یعنی نمیگید تمام بکنم، چرا؟ به جهت قدرت تدریجا هست و قدرت تدریجا کافیه. پس اگر قدرت تدریجا کافیه ما در بر فرض اسیان اون امر این مزاحم نداره و قدرت بر امتصالش هست و قدرت بر وضوع ثابته. اگر قدرت بر وضوع ثابته موضوعش ثابت میشه، لا محاله امر داره. البته حالا که میشونیم حساب بکنیم الان قدرت نداره، را که میگیم این کسی که تدریجا این کار رو میکنه تدریجا براش قدرت حاصله، این آدمی که تدریجا این کار رو میکنه براش قدرت حاصله، این پس از اول تا آخر وضو رو قدرت داره منتهاش تدریجا. این قدرت تدریجی اگر گفتیم برای فعلیت امر کافیست بخلا موضوع محقق میشه، فلا محاله امر وضو محقق میشه. روی این بیان گفتن به این که نفع فرق ما نمیزنیم در صحت وضوع از آنیه مقصوبه بین صورت انحصار و عدم انحصار حاشیه زدن، ولی الاقوا از صحه ولو صورت انحصار، چون این طرف تبا تصحیح کردن توجه شدیم. خب این فرمایش صورتش بدی نیست بجایت اینکه کنه و توخم ریده عرض کنم که قدرت وقتی لازمه، دفعتا قدرت لازمه، اون وقت دفعتا قدرت نداره، اما اگه تدریجا قدرت تدریجا کافی باشه پس این لامحاله موضوع براش محققه. این موضوع محققه فقط امرش از ناحیه اشکالش از ناحیه تزاهمه اینم که به فرض اسیان اون میگیر انتقام میشه چون به فرض اختراف میشه. این مرخصه، این فرمایشه. بعد هم برید مناظره کنید، در محاضرات مفصل این رو نمیشته، خوب مناظرش بکنید تا فردا بگیرید این مناقشش کنید به صورت مرتبه میخوندم که مطالعه بکنید واضح تر میشه، وقت بعد بیان میکنید به این که نیست به چرا صحیح نیست.